ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه هفتم اسفند 1400 خورشیدی برابر با 13 تصحیح میکنم برابر با 26 فوریه 2022 میلادی، به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم و بعد به گزارش های تحلیلی و از جمله جنگ بین روسیه و اوکراین خواهیم پرداخت با میزگردی که با کارشناسان خواهیم داشت. نوشین.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه از پیشنهادات ترکیه و جمهوری آذربایجان برای مذاکرات صلح با روسیه استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفتگوی خود با نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی را کلید توافقنامه‌ها برای حمایت بین المللی بیشتر از اوکراین دانست. آقای زلنسکی در یک پیام ویدیویی با اشاره به ادامه مبارزات کشورش برای آزادی از کمبود نفت و محصولات نفتی در اوکراین خبر داد. او پیشتر در ویدیوی خطاب به مردم اوکراین گفته بود که به رغم اخبار جعلی دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه، از کیف پایتخت اوکراین خارج نشده است. حمله روسیه به اوکراین موجی از انتقادات را در جهان به دنبال داشته است. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن تخمین میزند بیش از 50% از نیروی رزمی روسیه واقع در مرز این کشور و اوکراین وارد خاک اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مقام که خواست نامش فاش نشود به شمار نیروهای روسی در اوکراین اشاره نکرد. بیشتر آمریکا مجموع نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین را بیش از 150,000 تن تخمین زده بود. این مقام پنتاگون گفته که نیروهای روسی روز شنبه تقریبا در 30 کیلومتری کیف بودند و شمار سربازان روس که وارد پایتخت اوکراین شده اند مشخص نیست. همزمان وزارت دفاع بریتانیا گفت سرعت پیشروی روسیه به طور موقت احتمالاً در نتیجه مشکلات لوجستیکی و مقاومت اوکراینی‌ها کاهش یافته است. وزارت دفاع بریتانیا گفت نیروهای روسی اکنون در حال محاصره و منزوی کردن مناطق پرجمعیت اوکراین هستند. پناهجویان اوکراینی در جستجو برای اماکن امن روانه مرزهای غربی این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با گذشت نزدیک به 3 روز از آغاز حملات هوایی و زمینی ارتش روسیه، دست کم 100,000 شهروند اوکراینی وارد خاک لهستان شده و شمار بسیاری از پناهجویان نیز رهسپار اسلوواکی، رومانی و مجارستان شدند. معاون وزیر کشور لهستان اعلام کرده از بامداد روز شنبه امروز حدود 9,000 شهروند اوکراینی دیگر وارد خاک این کشور شدند. راه آهن جمهوری چک نیز بامداد روز شنبه شهروندان اوکراینی مقیم این کشور را با قطارهای ویژه به سمت لهستان منتقل کرد تا با اعضای خانواده خود که از مناطق جنگی گریخته‌اند دیدار کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد جمهوری اسلامی قصد دارد تا حدود 50 میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدید با هدف تولید 10,000 مگاوات برق سرمایه گذاری کند. محمد اسلامی در مورد منابع تأمین بودجه و زمان طرح به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. جمهوری اسلامی در سالیان اخیر بارها از توافق با روسیه برای احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای خبر داده، اما تاکنون این توافق‌ها به اجرا در نیامدند. روسیه اولین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر را پس از نزدیک به 2 دهه تأخیر راه اندازی کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، هزینه ساخت این نیروگاه 1000 مگاواتی را 8 میلیارد و 500 میلیون دلار عنوان کرده است. بر اساس آمار وزارت نیرو، نیروگاه بوشهر سهمی 1.5% در تولید برق ایران دارد. و پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر در ایران، با انتشار یک فایل تصویری حکومت را مسئول روبوده شدن فرزندش دانست و گفت که علی خامنه‌ای باید پاسخگو باشد. حسین رونقی ملکی از روز 4 اسفند پس از دریافت چند تماس تلفنی ناشناس ناپدید شد. او در فایلی صوتی به برادرش گفته بود که در صورتی که از او خبری نشد اطلاع رسانی کنند. احمد رونقی ملکی در فایل تصویری اختصاصی که روز شنبه به صدای آمریکا ارسال شد گفت فرزندش از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد. او خواستار واکنش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره فرزندش شده است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نبردها در پشت دیوارهای شهر کییف، سرازیری 10,000 آواره اوکراینی به کشورهای همجوار. گزارشی خواهید شنید درباره صدای معترضان به جنگ و از جمله علیه ولادیمیر پوتین در سراسر جهان. و ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج گفتگوهای احیای برجام در وین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با گذشت بیش از 3 روز از حمله گسترده نظامی روسیه به اوکراین، دو طرف این درگیری از پیروزی و ضربه‌های سنگین به طرف مقابل گزارش دادند. نبردهای سنگین در 3 جبهه شرقی، شمالی و جنوبی منتهی به پایتخت اوکراین کیف در جریان است و اصابت چند راکت به چند ساختمان مسکونی در کیف نگرانی‌ها از وقوع یک فاجعه انسانی را دوچندان کرده است. در همین حال 10,000 پناهجوی اوکراینی هم برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان به کشورهای همجوار سرازیر شدند. اما روند بزرگترین جنگ در قاره اروپا پس از جنگ دوم جهانی به کدام سو می رود؟ آیا انان این جنگی که از آن به عنوان حتی جرقه‌ای برای آغاز جنگ جهانی سوم هم توصیف شده، همچنان در دست آغاز کنندگان و تصمیم گیران اصلی آن باقی خواهد ماند، یا اینکه جهان به دوره‌ای تاریک با فرجامی تاریک‌تر وارد خواهد شد؟ برای بررسی بیشتر آخرین تحولات حمله نظامی روسیه به اوکراین با 2 کارشناس و پژوهشگر روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ و تلفن همراه ما هستند. آقایان جلیل روشندل در سیاتل آمریکا و حسین آقایی در ازمیر ترکیه، که به هر دو میهمان گرامی خوش آمد میگم. آقای روشندل، با شما شروع میکنم. اونطور که رسانه‌های خبری بین المللی گزارش دادند، جنگ در روزهای اول و دوم با پیشروی سریع نیروهای روسیه آغاز شده، اما با مقاومت سرسختانه‌ای که گفته شده نیروهای نظامی و مردمی اوکراین داشتند، سرعتش کمی کاسته شده و الان در خصوص مسئله تصرف کیف این مسئله رو ما می‌بینیم. یه ارزیابی کلی از اونچه که تا الان دیدید و شنیدید در خصوص آغاز این جنگ بگین تا وارد جزئیات بشیم.
با درود بر شما و همچنین مهمان دیگر برنامه، تا اینجا ما شاهد این بودیم که آقای پوتین در یک سناریویی که شاید بگیم روز به روز متغیر بوده، یک اهدافی رو در جهت حمله همه جانبه به اوکراین دنبال کرده. در درجه اول با جدا کردن 2 منطقه و اعلام اونها به عنوان جمهوری مستقل و بعد به رسمیت شناختن اونها، یعنی در واقع 2 جمهوری به وجود آمده که تنها روسیه اونها رو به رسمیت میشناسه، و متعاقب آن حمله زمینی و هوایی و دریایی به از جبهه های مختلف به داخل اوکراین. اما به خصوص در این روزهای آخر به نظر میرسه که به طور موازی فعالیت هایی در جهت اینکه طرفین بشینن و مذاکره بکنن هم داره صورت میگیره که تا این لحظه چندان قابل ملاحظه نیست. یعنی نمیشه بر اساس اون اخبار گفت که حالا جنگ متوقف خواهد شد، ولی در جهت دیگری این منازعه داره گسترش پیدا میکنه و اون این استش که 2 ابزار مهم بازدارنده دارن بر علیه روسیه عمل میکنن. یکی مسئله به اصطلاح تحریم ها و حمایت های جامعه بین المللی، و دومی حمایت های مالی و تسلیحاتی که ظرف بگیم کمتر از 24 ساعت اخیر از جانب بریتانیا، آلمان و حتی ایالات متحده پیشنهاد شده. بله. اگرچه این نوع حمایت ها ممکنه که اهمیت میدانی فوری نداشته باشد.
بسیار ممنون آقای اجازه بدید که حتما خواستم سوال دیگه از شما بپرسم، ولی پیرو صحبت پاسخ آقای روشندل، بحث گفتگو مطرح شده. امروز صحبت شد که روسیه پیشنهاد گفتگو به نمایندگان دولت اوکراین رو داده در بلاروس. منظور از این پیشنهاد دقیقاً چه است؟ اونم در بلاروس، جایی که یکی از جبهه‌های اصلی حمله روسیه به اوکراین بوده و خیلی قابل تأمل هست. آیا این گفتگو اصلا برابر خواهد بود؟
درود خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. ببینید این اعلام آمادگی کردن طرفین برای اینکه یک گفتگویی رو انجام بدن در مینسک پایتخت بلاروس. طرف اوکراینی خب گفته که حاضر هستش که بیاد یک موضع خونسایی رو بگیره، حالا در قبال پیوستن اوکراین به ناتو، ولی این یک بخشی از ماجراست. یعنی مسئله گفتگو بین روسیه و اوکراین یک بخش بسیار کوچکی از ماجرا هستش. به نظر من بخش اعظم ماجرا و اون مشکل اصلی اختلاف روسیه و غرب هست. روسیه با آمریکا مشکل داره. یعنی اگرچه بخوان این طرفین یک مذاکره رو در مینسک انجام بدن که هرچند به نظر میرسه که خیلی به نتایج مشخصی نرسه چون طرفین درگیر جنگ هستن، به هر حال البته روسیه سعی خواهد کرد که تا اونجایی که میتونه در واقع فشار بیاره به دولت اوکراین که برای اینکه مثلا حالا زلنسکی قدرت رو رها بکنه بره، ولی بعید به نظر میرسه که اوکراین در این مرحله بخواد حالا امتیازات خاصی رو به روسیه بده، به رغم اینکه حالا روسیه فشار خواهد آورد. ولی نکته من این هستش که مسئله اصلی، یعنی اون اختلاف اصلی بین روسیه و غرب هست، مشخصا آمریکا، چون روسا بر این باور هستن که غرب یعنی ناتو و آمریکا اینها باید حوزه نفوذ روسیه رو در اروپای شرقی به رسمیت بشناسن. روسا هنوز بعد از 3 دهه نتونستن هضم بکنن فروپاشی جماهیر شوروی رو و بنابراین به دنبال یک کنفرانس یالتای 2 هستن، یعنی همون کنفرانسی که بعد از جنگ جهانی دوم استالین، روزولت و چرچیل با همدیگه نشستن و اروپا رو به حوزه‌های نفوذ همدیگه تقسیم کردن. یعنی حالا اروپا آلمان شرقی ایجاد شد و آلمان غربی، میخوان همین مسئله در مورد اروپا در واقع انجام بشه، به نوعی یک بازنگری عمده در نظم امنیتی اروپا ایجاد بشه توسط روسیه و آمریکا. ولی مسئله این هستش که آمریکا قرار نیستش، به نظر نمیاد که بخواد تن بده به خواسته روسیه. بنابراین من فکر کنم اون مهمترین مسئله، فارغ از این مسئله ای که حالا بخوان مذاکره بکنن روسا و اوکراینیا، این اختلاف بین روسیه، اختلاف بزرگ، این شکاف بزرگ ماهوی و جدی بین روسیه و غرب هستش که باعث میشه که این تنش همچنان ادامه پیدا بکنه.
بسیار ممنون. حالا در رابطه با مفاهیم کلیدی و سیاسی حقوق بین الملل، سیستم بین الملل و امنیت بین الملل، در این زمینه اگر فرصت بشه صحبت خواهیم کرد. و اما آقای روشندر، اونطور که جناب آقایی معتقدن مشکل اصلی روسیه با آمریکاست در این به اصطلاح تنشی که هست، نه مشخصا اوکراین، اقدامات دولت آمریکا و رفتار دولت این کشور در مقابل روسیه و تحولات که الان ما می‌بینیم هم منتقدانی داره هم حامیانی داره. شما سیاستی که دولت آمریکا در قبال روسیه گرفته رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، سیاست آقای جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا خیلی در سطوح داخلی به اصطلاح با استقبال زیادی روبرو نشده، به دلیل اینکه در حال حاضر جامعه بین المللی و به تبع اون ایالات متحده، مردم فکر میکنن که در قبال روسیه باید اقدامات حادتری صورت بگیره و صرفا تحریم هایی که حتی وارد مقوله سویفت هم نشده، یعنی به اندازه کافی نمیتونه روسیه رو به زانو در بیاره، کافی نیست. به این دلیل البته در این گونه موارد مسئله انتقاد عامه مردم یک سوی قضیه است، انتقاد حزب مخالف حاکم یک طرف دیگر قضیه است. انتقاد حزب جمهوری خواهان از یک نگاه دیگری است و اونها در جهت اینکه برای خودشون پایگاه تبلیغاتی و آرای انتخاباتی ایجاد بکنن وارد این مقوله میشن و به هیچ وجه معلوم نیست که اگر جمهوری خواها حالا بر سر کار بودن و به خصوص اگر آقای ترامپ در قدرت بود وضعیت چی میشد. اما یک نکته ای رو من در مورد همین تغییر سیاست بایدن که به صورت تدریجی داره صورت میگیره، در همین چند ساعت گذشته بود که دولت آمریکا اعلام کرد که معادل 600 میلیون دلار کمک های تسلیحاتی خواهد داد به اوکراین، که این قدم مثبتی است به نظر من. البته کافی نیست که جلوی گسترش حملات تعرضی روسیه رو بگیره، ولی بریتانیا و آلمان و کشورهای دیگر و حتی ناتو دارن نسبت به این قضیه فکر میکنن و مجموعه اونها رو ما باید در نظر بگیریم که آیا قادر خواهد بود جلوی روسیه رو بگیره یا نه. و اینکه روسیه حالا میخواد در جواب در اشاره به صحبت های جناب آقایی من اینو عرض میکنم، اگر کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی ایجاد شد و به نتیجه رسید، در اونجا روسیه یک طرف برنده بزرگ جنگ بود، اما در حال حاضر روسیه یک کشور متعرض قانون شکن بین الملل است و طبیعتا نمیتونه یک یالتای دوم ایجاد بکنه.
بسیار ممنون جناب آقای. حالا شما پاسختون رو میشنویم، اما غرب و آمریکا مایلند به نظر شما به نوعی روسیه رو در باتلاق اوکراین نگه دارند، یا اینکه مایل هستن که هر چه زودتر این جنگ تموم بشه به خصوص به خاطر پیامدهای خطرناکش، از جمله همین الان نزدیک به کم کم داره میره حدود 200,000 پناهجوی اوکراینی به مرزها سرازیر شدن و این رقم میتونه حتی به میلیون برسه، نظر شما چه است؟
در واقع من موافق هستم با فرمایش جناب روشندل. درسته روسیه الان یک در واقع نیروی متجاوز هستش، ولی نکته من این هستش که روس‌ها این در واقع برداشت رو ندارن، یعنی روس‌ها باید به این قضیه از نگاه روس‌ها هم نگاه کرد. یعنی من یک در واقع مسئله رو بهش اشاره کنم، مایکل مکفال سفیر سابق آمریکا در روسیه مارس 2011 اشاره میکنه به جلسه‌ای که درش حضور داشته بین پوتین و که اون زمان نخست وزیر بود و جو بایدن که معاون رئیس جمهور آمریکا بود. مایکل مکفال میگه که پوتین رو میکنه به بایدن، میگه شما آمریکایی‌ها به ما نگاه میکنید فکر میکنید ما مثل شما فکر میکنیم، اما واقعیتش این هستش که ما اصلا مثل شما فکر نمیکنیم. یعنی نگاه روس‌ها اساسا متفاوت هست. مثلا چه موردی؟ در بحث حق حاکمیت، یعنی حق حاکمیت و تمامیت ارضی، روس‌ها در واقع یک برداشت جورج اورولی از این موضوع دارن. یعنی اونها میگن که روس‌ها میگن که تنها چند کشور خاص، یعنی چند قدرت خاص مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل چین، مثل هند، اینها حق حاکمیت مطلق دارن. به خاطر همین هستش که اصلا حساب نمی‌کنن اوکراین رو. یعنی روس‌ها میگن که خود پوتین گفته که اوکراین اصلا یک کشور نیستش. یعنی حتی روسا حتی حاکمیت اوکراین رو به رسمیت نمیشناسن. من از این جبینم که روس در واقع روسا خودشون یک قدرت بسیار بزرگ میبینن که فقط اسمش عوض شده، یعنی جماهیر شوروی هستش فقط اسمش عوض شده الان روسیه، و میخواد که در واقع به این در واقع این تجاوزات خودش بخواد ادامه بده. در پاسخ به پرسش شما در مورد اینکه آیا واقعا غرب میخواد که روسیه رو توی یک باتلاق اوکراین نگه بداره، من فکر میکنم همه چی بستگی داره به این اتفاقاتی که در 48 ساعت آینده رخ خواهد داد. تا الان پیشروی که روس‌ها کردن از جبهه جنوب قابل توجه بود، یعنی حدود 40 تا 60 کیلومتر پیشروی داشتن و تونستن ماریتوپول و یک سری از این مناطق رو در واقع اشغال بکنن، ولی با مقاومت مردم اوکراین و نیروهای نظامی اوکراین در جبهه کیف مواجه شدن. فکر میکنم که روس‌ها برنامه‌شون این بوده که در سریع‌ترین زمان ممکن بتونن کیف رو فتح بکنن. الان با مقاومت مردم اوکراین روبرو شدن، فعلا سرنوشت کیف مشخص نیست، ولی نکته من اینجاست که اگر نتونه روسیه به لحاظ نظامی کیف رو در سریع ترین زمان ممکن فتح بکنه، اون موقع روحیه مقاومت مردم اوکراین افزایش پیدا خواهد کرد، و با توجه به کمک هایی که داره حالا غرب میکنه، اگر اینها سلاح به دستشون برسه در واقع و اون پول هم به دستشون برسه، این فرصت در واقع برای اونها فراهم میشه که روسیه رو در واقع وارد یک جنگ فرسایشی، جنگ شهری و خیابانی بکنن. اونجا به نظر من خطر برای روسیه هستش که دقیق وارد این جنگ فرسایشی و خیابانی بشه، اون موقع دقیق معادلات برای روسیه ممکنه به ضررش تموم بشه. هنوز زودش در مورد این قضاوت بکنیم. من فکر کنم تا 48 ساعت آینده بسیار کلیدی است، 48 ساعت آینده که به ما یک برداشتی رو بده که اوضاع به چه سمتی خواهد رفت.
بسیار ممنون. اگر در 48 ساعت آینده اونطور که آقای شما معتقد هستین و کیف تصرف بشه، گفته شده که یکی از اهدافش سرنگونی دولت زلنسکی هست و روی کار آمدن دولتی دست نشانده در کیف در اوکراین، پرسش این هست که آقای روشندل، آیا اصلا آلترناتیو سیاسی در اوکراین وجود داره که روسیه روش حساب بکنه که مثلا به جای دولت فعلی اوکراین قدرت رو در دست بگیره؟ چرا که روسیه در این حال از نظامیان اوکراینی خواسته که قدرت رو در دست بگیرن؟
بله، به این دلیل میشه گفتش که آلترناتیو سیاسی دست کم در حال حاضر دیده نمیشه، و علاوه بر اون 30 سال استقلال اوکراین از روسیه یک زیرساخت فرهنگی ایجاد کرده و نسل دومی رو ایجاد کرده که دیگه اصلا با به آرمانهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا حتی اونطور که پوتین الان میبینه اتحاد جماهیر حالا یا فدراسیون روسیه یا هر چیزی بخواد اسمش رو بگذاره اهمیت نمیدن. نگاه مردم نگاه اروپایی هست و نگاهشون به غرب هست و نه به روسیه. همیشه ممکن است شما یک فرد دست نشانده ای رو تحت شرایط به اصطلاح جنگی در یک جا بگذارید و نیروهاتون رو به اتکای اون فرد بکشید بیرون و خودتون از این مرداب نجات بدید، ولی در اون صورت اوکراین دچار جنگ داخلی خواهد شد. همین حالا علارغم اطلاعات تبلیغاتی غلطی که روسا پراکنده کردن در داخل اوکراین، دیدیم که آقای زلنسکی فرار نکرده، دیدیم که آقای زلنسکی حضور داره و مصمم هست که ادامه بده. اگر ناتو و کشورهای اروپایی و آمریکا کمی بیشتر حمایت بکنن و به خصوص در مورد اون تحریم سویفت اقدام جدی صورت بگیره، روسیه خودش رو در داخل یک مردابی خواهد دید که تأثیرات منفی اقتصادی اون با توجه به اینکه حالا هم وضعیت اقتصادی روسیه چندان درخشان نیست میتونه تا دهه های آینده ادامه داشته باشه. بله. و به این دلیل هستش که من فکر میکنم اون 48 ساعت آینده رو من کاملا با آقای موافقم میتونه تعیین کننده باشه، ولی بعید میدونم که روسیه بتونه اوکراین رو نگه داره.
بله جناب آقای پروه، صحبت آقای روشندل، تا الان تحریم‌های متعددی از سوی کشورهای غربی و متحد آمریکا و خود ایالات متحده علیه روسیه اعمال و اعلام شده. تأثیر این تحریم‌ها از چه زمانی به نظر شما مشخص خواهد شد که ما بر روی رفتار روسیه ببینیم؟
به نظر میرسه تحریم‌هایی که تا الان از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا حالا وضع شده، اگه نگاه بکنید بیشتر اون تحریم‌ها روی مؤسسات مالی و بانک‌ها هست، مثلا بانک وی تی پی یا اسپربنک روسیه، و تحریم‌های روی اشخاص، این اولیگارش‌های روس که در واقع پراگ و پاریس و لندن در واقع سرمایه های کلان دارن، حالا تحریم در صادرات تراشه‌های الکترونیکی بوده و موارد دیگر. ولی من هم با فرمایش جناب روشندل موافق هستم که اگر غرب تصمیم داره که روسیه رو در یک باتلاق اوکراین نگه داره، اگر تصمیم آمریکا مصمم هست، به نظر من دو نوع تحریم میتونه روسیه رو در واقع با مشکل جدی مواجه بکنه. یکی تحریم قولهای نفتی، مثل شرکت هایی مثل گازپرام یا روسنفت، اینها هستن که به ضربه میزنه به روسیه، و دوم قطع ارتباط روسیه با اون سیستم سویفت. اگر این دو کار رو به نظر من غرب تصمیم بگیره و این کار رو انجام بده، با قاطعیت انجام بده، اون موقع میشه گفت که روسیه در واقع دچار مشکل خواهد شد. البته بازم تنش‌ها بیشتر خواهد شد، چون روسیه هم پاسخ میده، مثلا صادرات گاز خودش به آلمان رو قطع خواهد کرد. ولی به هر حال به نظر من اون یک سیگنال قدرتمندی هستش به روسیه. بنابراین من فکر کنم در تحلیل نهایی اون چیزی که ما در مورد اوکراین میبینیم، به نظر من یک بحث در مورد سرنوشت نظم امنیتی اروپا هستش. اگر ما نخستین تغییر بزرگ تو نظم امنیتی اروپا رو در جریان کنفرانس یالتا و اون ثبت سیستم یالتا بعد از جنگ جهانی دوم بدونیم، دومین تغییر بزرگ رو هم فروپاشی جماهیر شوروی با پایان جنگ سرد در اروپا ببینیم، من فکر می‌کنم که این اتفاقی در اوکراین افتاده این پتانسیل رو داره که نظم امنیتی اروپا رو دگرگون بکنه، و به خاطر این به نظر من بسیار این مسئله حیاتی است و بسیار مهم است برای غرب که تصمیم بگیره که با روسیه بر سر اوکراین چیکار میخواد بکنه. چون هر چه در اوکراین رخ بده به نظر من نه تنها در نظم امنیتی اروپا تأثیر گذار خواهد بود، بلکه در نظم بین الملل، در نظم بین المللی که برای جنگ سرد حاکم هست، سرنوشت ساز خواهد بود و به ما نشون خواهد که دنیا به چه سمتی خواهد رفت در آینده.
بله ممنون آقای روشندل. خیلی کوتاه بفرمایید که این نظم بین المللی هم که جناب آقای بهش اشاره کرد، این همون موردی بود که گفتم یکی از مفاهیم کلیدی سیاسی و حقوقی این دعوا هستش. به نظر شما چه پیامدهای ژئوپلیتیکی این حمله حتی در صورت خروج روسیه از اوکراین برای اروپا خواهد داشت؟
اگر که خروج روسیه از اوکراین همراه با به اصطلاح بازگشت نظم و قانون در اوکراین باشه و رژیم اوکراین بتونه به عنوان یک دولت مستقل حالا به فرض با زلنسکی یا بدون زلنسکی به حیات سیاسی خودش ادامه بده، در حقیقت روسیه در داخل مرزهای فعلی خودش احتمال داره البته بتونه اون دو منطقه لوهانسک و دونتسک رو همچنان حفظ بکنه و اون رو وجه المصالحه قرار بده، ولی در اونجا محبوس خواهد شد و احتمال زیاد داره بعد از یک چنین شرایطی حتی عضویت کیف اوکراین در ناتو به نوعی مورد تایید قرار بگیره که تا به حال به دلیل کوتاهی ناتو این عضویت انجام نشده. در یک چنین نظمی روسیه متوجه میشه که با انبوه بدهکاری های مالی و گرفتاری های مالی روبرو هست و علاوه بر اون غول چین را هم در این میان نباید فراموش بکنیم که به سرعت داره به اصطلاح زنجیرهاشو پاره میکنه و داره در سطح جهانی حضور پیدا میکنه و در نتیجه روسیه بایستی این افسانه دو قطبی بودن جهان و اینکه قطب مهم اروپایی هست رو کم کم فراموش کنه.
جناب آقای، من برای اینکه عدالت رو رعایت کنم یک دقیقه به شما اضافه میدم که همین پیرو صحبت جناب آقای روشندل، نقش چین رو در این دعوای مهم بین المللی بفرمایید که چطور میتونه ایفای نقش کنه با توجه به موضع‌گیری‌های سیاسی که تا الان از سوی دولت چین شنیدیم.
من فکر میکنم که چین سعی میکنه خیلی محتاطانه روی قضیه اوکراین بخواد مانور بده، چون میدونه چین اگر بخواد بره به سمت روسیه، خیلی زیاد بخواد در واقع طرفداری بکنه از مواضع روسیه، اون موقع مورد غضب اروپا و آمریکا قرار خواهد گرفت. برای چین بسیار مهم هستش که در اوکراین یک ثبات نسبی برقرار باشه، بنابراین هم به طور کامل با اقدامات روسیه در اوکراین موافق نیستن. میدونیم که اوکراین بزرگترین شریک تجاری در واقع چین هستش در منطقه اروپا، در اروپا، و به خاطر این برای اونها بسیار مهم است مسئله اقتصادی. من فکر کنم چین بسیار محتاطانه تا الان عمل کرده و این در واقع موضع رو در ادامه خواهد داشت و به رغم حالا اختلافاتی که بین روسیه و چین هست، خود مسئله اوکراین هم به نظر من یک سنگ محک بزرگی هستش برای روابط چین و روسیه در آینده.
بسیار ممنون. با تشکر از آقایان جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و حسین آقایی، پژوهشگر امنیت بین الملل در ازمیر ترکیه، برای شرکت در این میزگرد تحلیلی در خصوص حمله نظامی روسیه به اوکراین.
این صدای رادیو فرداست.
و اما ده ها هزار نفر در شماری از شهرهای جهان به تجمعهای اعتراضی ضد جنگ پیوستند، تجمعاتی که در محکومیت اقدام نظامی روسیه و رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین علیه اوکراین اعلام شده است. بیشتر میشنویم از محمد زرقامی.
وقتی اوکراینی ها خود را برای حمله ارتش روسیه به کیف، پایتخت این کشور، آماده می کنند، خیابان های پایتخت های اروپایی با پرچم های زرد و آبی این کشور آذین شدند. نوعی نشان همبستگی. از لندن تا نیویورک، از بیروت تا استانبول. روسیه‌نین یاپمیش اولدو بو ایشغالین. حتی باران سیدنی هم مانع نشد تا معترضان پلاکارد‌هایی را که بر روی آن نوشته شده بود اوکراین پیروز خواهد شد زمین بگذارند. خشم عمومی در بیش از 40 شهر جهان شدت بیشتری گرفت وقتی روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در محکومیت اقدام کرملین در تهاجم به اوکراین رد کرد. در توکیو صدها تظاهر کننده روس، اوکراینی و ژاپنی در منطقه شلوغ و تجاری شیبویا خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. بزرگترین بحران امنیتی اروپا در چند دهه اخیر شهروندان بسیاری از کشورهای جهان را نگران کرده است. مگدان، یکی از این معترضان، در استرالیا در گفتگو با رویترز این جنگ را جنگ جهانی سوم می‌داند و نه جنگ روسیه با اوکراین. معترضان در سرتاسر جهان تصاویر گرافیکی ولادیمیر پوتین را بر فراز انگشتان گرفتند که او را در چهره خوناشام نشان می‌دهد و یا در قامت رهبری جنگ طلب. رهبری که تاکنون بنابر آمار منتشر شده بیش از 1000 نفر از معترضان به اقدام نظامی مسکو علیه اوکراین را در بیش از 50 شهر کشورش بازداشت کرده است. معترضانی که از مسکو تا سن پترزبورگ، نیژنی نوفگرود، یکاترینبورگ، چلیابینسک و نووسیبیرسک حضور داشتند. در خاورمیانه تنها استانبول، بیروت و تل‌آویو شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. در ایران بنابر اخبار منتشر شده وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی مجوزی برای برپایی تجمع مقابل سفارت روسیه در تهران صادر نکرد و خبرهای منتشر شده حاکی از وجود جو امنیتی در اطراف این سفارتخانه است. اما پرچم اوکراین بر دیوار سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران در برابر عابران خودنمایی می‌کند. در اعتراض‌های جهانی به اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین، معترضان خواستار برداشته شدن گام‌هایی از سوی کشورهای غربی هستند، از دخالت ناتو در این بحران تا اقدام‌های ملموس‌تر به جای سخنرانی، آن هم وقتی که چهره‌های مشهور جهانی خارج از گود سیاست هم به میدان آمدند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به تاب و شکنی شهره است، صبح جمعه رأساً به سفارت روسیه در واتیکان رفت تا نگرانی‌های بشردوستانه‌اش را با الکساندر آودیف در میان بگذارد، چیزی که رسانه‌ها آن را با توجه به شیوه‌نامه‌های معمول واتیکان به یک شگفتی تعبیر کردند. شان پن، هنرپیشه مشهور آمریکایی که حضورش برای ساخت مستندی درباره تهاجم روسیه به خاک اوکراین مورد تایید شرکت وایس قرار گرفته، از دیگر واکنش‌هایی بود که حتی استقبال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را هم در پی داشت. ماکسیم چمرکوفسکی، طراح رقص برجسته آمریکایی اوکراینی تبار، از دیگر چهره‌هایی بود که در زمان بحران در اوکراین به سر می‌برد. او در حالی که به یک پناهگاه پناه برده بود نوشت: آن حس سال 1990 که با خانوادهش اوکراین را ترک کردند دوباره در او زنده شده است. ورا فارمیگا و کاترین وینیک، هنرپیشگان اوکراینی تبار در آمریکا و کانادا، به همراه شر، خواننده آمریکایی ارمنی تبار، هم به اقدام کرملین واکنش نشان دادند. رجینا اسپکتور، نوازنده روس ساکن آمریکا و نامزد جایزه گرمی، اقدام ولادیمیر پوتین را با نازی‌ها در جنگ جهانی دوم قیاس کرد و آنالین مک‌کورد، هنرپیشه و فعال مدنی آمریکایی، در سروده ای از خودش با عبارت آه رئیس جمهور عزیز آقای پوتین، اگر من مادر تو می بودم، اقدام رئیس جمهور روسیه را ملامت کرد.
Oh dear Mr. President Putin, if only I'd been your mother.
او در شعر نوشته خود خطاب به ولادیمیر پوتین می خواند:
Perhaps the torture of unwritten youth would not.
شاید شکنجه جوانی نانوشتت بر تو جاری نمی شد و منتسب نمی شدی چون این وفادارانه به دنیایی که ظالمانه به نظر می رسید. این شعر و ویدیو بیش از 23 میلیون بار دیده شده است.
اما در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیار بسیار زیادی در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین داشتیم که همکارم بیتا بختیاری نگاهی داره به تعدادی از اونها.
موضوع حمله نظامی روسیه به اوکراین، خب همطور که انتظار میره، داغ‌ترین موضوع هست، کماکان در شبکه‌های مجازی فارسی زبان. بیشتر کاربران ایرانی از اینکه اوکراین تنها مونده در مقابل روسیه ابراز ناراحتی کردن، از غرب انتقاد کردن. ماجرای سقوط افغانستان به دست نیروهای طالبان و حالا داستان اوکراین، این نگرانی رو در بین کاربران ایرانی ایجاد کرده که اگر ایران دوچار چنین سرنوشتی بشه احتمالاً تنها میمونه، و به همین دلیل خیلی از کاربران نتیجه گرفتن که مردم ایران برای مبارزه با استبداد فقط باید روی خودشون حساب کنن. موضوع دیگری که کاربران بهش اشاره کردن، ما میدونیم الان در نقاط مختلف دنیا تظاهرات ضد جنگ برگزار شده، اما در ایران خبری نیست، بلکه جمهوری اسلامی تدابیر امنیتی رو اطراف سفارت روسیه در تهران افزایش داده. این باعث شده که روزنامه‌نگار مثل محمد مهاجری که یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار هم هست و قبلاً عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان بوده، از آقای وحیدی وزیر کشور پرسیده که اگر عده‌ای از هموطنان برای اعتراض به حمله نظامی روسیه به اوکراین قصد تجمع در برابر سفارت روسیه را داشته باشند با آن موافقت می‌کنید یا خلاف منافع ملی است، و اضافه کرده ضمناً اگر موافقت فرمودید تضمینی هست که عشاق پوتین به آنها حمله نکنند، که این از جمله توییت‌های مهم هست در توییتر فارسی زبان. کاربر دیگری به نام وحید نوشته: حالا که آمریکا ورود نظامی نکرده، خود ارزشی پنداران میگن دیدید طرفدارانش رو تنها گذاشت، اگه ورود کنه باز میگن اصلا چرا آمریکا از اون ور دنیا پا شده اومده اوکراین. خلاصه این تحلیل های ارزشی ها رو به باور وحید نباید جدی گرفت. کاربر دیگری نوشته: روسیه درصد بسیار زیادی از منابع گاز دنیا دستشه، در جایگاه اول قرار داره، کل اروپا جلوش خم و راست میشن که گازشون قطع نشه و با این گاز هر کاری دلش میخواد میکنه، جنگ و کشتار و کشورگشایی و قلدری. اما ایران در زمینه منابع گازی جایگاه دوم رو داره در دنیا، اما هیچ کس به باور این کاربر آدم حسابش نمیکنه و از آنگولا تا آمازون هم تحریمش کردن. کیانوش سنجری هم نوشته: بعد از رئیسی، بشار اسد هم از تجاوز روسیه حمایت کرد، اتحاد دیکتاتورها در مقابل انزجار ملت‌های آزاد، و اضافه کرده از اینکه جهان آزاد ایرانی‌ها رو مدافع تجاوز به اوکراین قلمداد خواهند کرد منزجرم، و سوال کرده آیا وقتش نیست که ایرانی‌ها کمپین حمایت از مردم اوکراین به راه بیاندازن. عبدالرضا داوری هم که می‌دونیم از نزدیکان محمود احمدی نژاد بود، اما بعد از اینکه بعد از مدت به هر حال فاصله گرفت از اون و الان از طرفداران سفت و سخت رهبر جمهوری اسلامی است، نوشته: از 3 سال قبل که دولت اوکراین نفتکش‌های روسی رو در دریای سیاه توقیف و روسیه رو به محاصره دریایی تهدید می‌کرد و یا با همدستی با ناتو در مرزهای روسیه مانور نظامی برگزار می‌کرد، باید عملیات ویژه پوتین رو هم برای تغییر رژیم در اوکراین پیش بینی می‌کرد. هر که باد بکارد طوفان درو می‌کند. می‌بینیم که همونطوری که در کنار اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی محکوم نمی‌کنن این تجاوز رو و به نوعی به اصطلاح تایید هم میکنن، هواداران اونها در شبکه‌های مجازی هم مشغول این کار هستند و حتی تقدیر میکنن از پوتین. یه کاربر دیگه نوشته: چه تضمینی وجود داره که روسیه به ما حمله نکنه؟ دیکتاتور سیری ناپذیره و به هیچ کس، حتی همپیمانان جنایتکار خودش هم رحم نمیکنه. لیلا هم معتقده که این بیچاره ها، منظورش مقامات جمهوری اسلامیه، چون هیچ کشوری توی دنیا تحویلشون نمیگیره، همین که پوتین توی جنایت شریکشون میکنه خیلی خوشحال میشن. ایرانی از کجا به کجا رسیدی؟ کاربر دیگری هم نوشته، به اصطلاح انتقاد کرده از حمایت نیروهای هوادار جمهوری اسلامی از پوتین، و نوشته: حمایت ارزشی از تجاوز پوتین نشون میده که این جماعت چیزی به اسم دین و انسانیت نمیشناسن، با شعار نه شرقی نه غربی اومدن، ولی امروز در دامن ارباب روسیه آرام به خواب رفتن. 8 سال جنگ فرسایشی در سوریه و دلارهای مفت در دامن اسد هدیه پوتین به شما بود.
شماری از واکنش های شما همراهان رادیو فردا بود در شبکه های اجتماعی به حمله نظامی روسیه به اوکراین. این موضوع رو پی میگیریم با یک گفتگوی دیگر. 3 روز پس از ورود نیروهای روسیه به خاک اوکراین، نبرد در جبهه‌های مختلف این کشور ادامه داره و ارتش روسیه تا کنون در چند منطقه هم پیشروی کرده. نبرد بر سر فرودگاه‌های نظامی و اطراف کیف ادامه داره و گفته شده که تصرف این فرودگاه‌ها از طرف نظامیان روسیه به ورود ارتش آن کشور به پایتخت اوکراین منجر خواهد شد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، نگاهی داره به آخرین تحولات نظامی در جبهه‌های جنگ.
تجربه تاریخی به هر حال نشون میده، ما این رو تو ایران در ارتباط با خرمشهر و همینطور در افغانستان با ورود قوای شوروی در عراق و در جای دیگه دیدیم. اگر واقعا روسیه امیدوار بود که با یک حمله به حساب برق‌آسا و از بین بردن برخی از توانایی های ارتش اوکراین، مقاومت مردمی را هم در هم بشکنه، ولی ما دیدیم در جاهای دیگه و اکنون داریم در خود کیف این را میبینیم که مردم وارد میدان میشن. اینکه حالا چقدر این مردم از دولت خودشون راضی بودن یا ناراضی بودن، این فاکتورها در این گونه مسائل وقتی دشمن خارجی هست به حساب نمیاد. مردم میان و مقاومت میکنن و این رو ما داریم الان در اوکراین میبینیم. اما یک تصویر کلی بدم از این که با توجه به منابع آزاد و اون چی که در دست ماست واقعا داره چی میگذره از نظر نظامی. ما میدونیم که نیروهای روسی وارد اطراف کیف شدن، به منطقه آبولون حدود 5 مایلی حتی به شمال کیف هم رسیدن. به نظر میرسه که بیشتر فعالیت اینها در غرب رودخانه دنیپر باشه، یعنی اطراف کیف باشه. تا حالا به نظر میرسه که موفق نشدن نیروهای روسی به طرف شرق کیف نفوذ بکنن. نیروهای مقاومت مردمی هم جلوی اینها بایستادند و در یک مورد ما ببینیم که از شهر چرنیهیو، یعنی 153 کیلومتری شمال کیف، چرنیهیو از اونجا رد شدن. این به خاطر مقاومت مردمی بوده، شهر رو دور زدن و رسیدن به کنوتوب که یه شهر دیگه است و از اونجا دارن خودشون رو به کیف میرسونن. واحدهایی از لشکر 76 هوابرد روسیه در جنوب بلاروس مستقر شدن. اینا با گذشتن از اطراف چرنیهیو دارن بیشتر سرازیر میشن به طرف کیف که کمک بکنن به نیروهای روسی که در اونجا هستن. در جنوب اوکراین ما میدونیم که نیروهای روسی شهر خرسون را اشغال کردن. این شهر خرسون در واقع همون شمال غرب جزیره کریمی است و به احتمال زیاد دارن حرکت میکنن به شهر ملیتوپول رو که در شرق اوکراین هست، اون رو هم خواهم گرفت که این در واقع در جنوب اوکراین داره چی میگذره. اما یک نکته دیگه اینه که نیروهای روسی بنا به گزارشات و منابع آزاد در شهر ستولین که در بلاروس هست اونجا مستقر شدن برای باز کردن یک خط حمله دیگه به طرف شهر ریونه. ریونه حدود 337 کیلومتری غرب کیف است به طرف لهستان، یعنی یه جبهه دیگه دارن از اون طرف باز میکنن. اینا تقریبا وضعیت کلی هست و این نشون میده با به رغم همه این به هر حال تمهیداتی که روسیه قائل شد، اون حرکت برق‌آسا و شکستن مقاومت به اون صورت نگرفته و مقاومت کماکان در کیف ادامه داره. چقدر بتونن نیروهای مردمی مقاومت بکنند هر کی میتونه به هر حال حدسش بزنه. در نهایت به باور من کیف را اینها تصرف خواهند کرد.
همین برایندی که شما اشاره کردین آقای آریان، یعنی نگاهی به قوای روسیه و نیروهای مسلح اوکراین، کفه ترازو رو طبیعتاً بسیار سنگین میکنه برای قوای نظامی روسیه از نظر امکانات، تجهیزات و شمار سربازانی که دارن، شمار جنگ افزارهایی که دارن و به طور کلی شاید قابل مقایسه نباشه. ولی این استراتژی برخلاف تصور که انتظار میرفت که کیف خیلی زود سقوط بکنه و اکنون حرکت قوای روسیه به نظر آهسته و شاید لاک پشتی به نظر میرسه، آیا میتونه حکایت این باشه که اصلا خودش شاید یک استراتژی نظامی روسیه باشه که آهسته و گام به گام کل اوکراین رو بخواد تصرف کنه؟
فکر نمی کنم به این صورت باشه. اینا انتظار خیلی به حساب سقوط خیلی سریع رو داشتن. ببین کیف حدود 3 میلیون نفر جمعیت داره، شهر بسیار بزرگیه. اینا اومدن یه سری کارهای، یعنی روسیه اقدامات کلاسیک رو میدونی از نظر نظامی انجام دادن. بیش از 50 هدف رو در سراسر اوکراین، شرق و غرب و شمال و جنوب و همه جا رو بمباران کردن، کوبیدن با موشک بالستیک، با موشک های کروز، با بمب افکنا زیر ساختارهای نظامی رو از بین بردن، ایستگاه‌های راداری، سامانه‌های پدافند هوایی. به طور کلی اختلالی در اون سیستم فرماندهی کنترل ارتش به وجود آوردن. این یه کار کلاسیکه. بعدش انتظار داشتن که خیلی با سرعت بتونن پیشروی بکنن، ولی چون این اتفاقی نیفتاده. این به اون معنا نیست که در نهایت اینا کیف رو نخواهند گرفت، ولی هزینه زیادی خواهند داد. یک نکته دیگه هم هست از نظر سیاسی ما باید در نظر بگیریم، به اون تجربه نشون داده شما، یعنی پیروزی نظامی گرفت